بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، صل لربك وانحر، إنا شانك هو الأبتر. بحث امروزمون یک بحث خیلی پایه است، بحث بسیار مهمی رو ما باهاش مواجه هستیم و حقیر هم متوجه هستم که این بحث های مقدار حالت فلسایشی ممکنه ایجاد بکنه، ولی امیدوارم برای کسانی که حالا حضور دارن یا بعداً گوش میکنن این جلسات رو، برای اونها این بحثای پایه حل بشه و بشه مبتنی بر اون ما خیلی از مسائل رو در باب معارف راحت تر جلو ببریم. این وردی که بند الان باز کردم و دوستان دارن؟ خدا شکر. ببینید عزیزان، ما در بحث برداشت از نصوص دینی و تفسیر نصوص دینی یک سری مباحث خیلی مهم رو باید حل کنیم برای خودمون. خب یکی از مراحلی که ازش رد میشیم بحث لغت. خب و همین هم موجب شد که ما بحث لغت خلق رو چند هفته باهاش درگیر شیم. حالا من هی احساس کردم میشه این بحثا رو عمیق‌تر کرد، بحثا رو هی به هر حال به جایی رسون که نتیجه اون این بشه که بعدش بشود رفقا وارد عرصه برداشت معارف از متون دینی بشن و بتونن دفاع بکنن از این برداشت. خب این بحث ها رو ما میخواستیم به تدریج بگیم، ولی خب به ذهنم رسید که یه مقدار اینها رو اگر الان اینجا حل کنیم بعد خیلی سریعتر دیگه روان جلو میره، وگرنه همین مشکل پیش میاد که مدام در اثناء مباحث هی اشکال بشه که آقا شما این حرف رو که دارید میگید این خلاف ظاهر از نص دینی، از قرآن، از روایت، از دعا، از زیارت، اینایی که از اهل بیت ما رسیده یا قرآن، این در نمیاد، قابل اثبات نیست. هی بخوایم تو این مسئله دچار دست انداز بشیم و کار جلو نره، لذا به نظرم رسید که ما این رو بران تمرکزی روش بکنیم، با حول و قوه الهی این رو حل بکنیم ارزش داره، حالا این کلا به چند جلسه هم درگیرش بشیم. خب ما بحث به اینجا رسیدیم که یک اصطلاحی رو که انهو در عبارتهای حضرت استاد بود، شاید دیگران هم میبینید دارن دیگه، آقایون هم دارن که میگن اصل در این لغت چیه، اصل چیه. خب ما جلسه قبلی سعی کردیم کل ما یمکن ایقال که این اصطلاح اصل ازش چه فهمیده میشود، المفهوم من هذا الاصطلاح رو احتمالاتش رو در بیاریم. یه چند تا احتمال با دوستان جلسه قبل بررسی کردیم. خب یه چند تا به ذهن بنده رسیده بود، یه چند تا دوستان تذکر دادن اضافه شد. خب اینا رو سعی کردم بنده این هفته یه مقدار خود این احتمالات رو منظمش بکنم، چون احتمالات آشفت بازاری بود اگر خاطر دوستان باشه. بذار سعی کردیم این هفته مقدار سعی کردیم که این اصطلاح اصل رو احتمالاتش رو مرتب کنیم، ولی قبل از اون به نظرم رسید که یک چیزهای پایه‌ای تر رو اشاره‌ای بکنم با دوستان، بعد دوباره البته به این بحثا برمیگردیم، چون این بحثا بحثای خیلی پیچیده ایه و ترسیم هندسه ای که بر پای اون هندسه بشه این معارف رو استفاده کرد کلیات شده، دارم عرض میکنم ما جزئیاتش که حالا یه پروژه چند ساله است، کلیاتش هم یه مقدار دقت داره، زور میبره. لذا از دوستان میخوام که دقت بکنید و بحث رو گام به گام جلو بیاییم. یه گام اشکالا، یکی دوتا گامش که عرض کردم، ما میخوایم از نصوص دینی استفاده بکنیم، استفاده بکنیم که بشود به نص دینی اون رو اسناد داد، گفت قرآن، روایت، دعا، زیارت این را میگوید. نمیشه اسناد داد، ازش دفاع کرد. در یک مجامع علمی اگر انسان واقع شد مجامع علمی بتونه ازش دفاع بکنه. خب ما دنبال این هستیم و گفتیم برای این حتما شما چون با الفاظ درگیرید باید بحث لغوی بکنید. ما در بحث لغوی چند تا مسئله رو بنده عرض بکنم. حالا بذارید شماره دو رو به نظرم باید اول می آوردم. شماره دو رو میارم، حالا بعد اینو پس پیشش میکنم. شماره دو رو میبینید. معتقدیم که بحث تفسیر نصوص دینی در عقاید و معارف مانند فقه مسیر خاصی سوای اسلوب استظهارات عرفی ندارند. همان اصالت الحقیقه و چی و چی که پشتوانه اونها هم عبارتن از همون بحث تبادر و اطراد و چیزای دیگه که هست در اصول بحث میشه، اینا معیار قبول هر تفسیری است. قبول منظور همون حجیت، امکان احتجاج داشته باشه، بشه این رو به صاحب نص اسناد داد. خب ما دنبال این هستیم. خب آقا این مسئله که در شماره دو، خب همه قبول دارن درش، هیچ کس دارن توش بحث نداره، یعنی کسانی که بزرگانی که ما باش درگیر هستیم این رو کسی توش کار نداره. بله از بزرگان صوفیه شما میبینید یک سری تفسیرهایی را که اصلا بدشون نمیاد بگن این اصلا خلاف ظاهره ولی درسته، معتبره، یعنی برای اثباتش بخواهند ادعا بکنند که ما داریم خلاف ظاهر میگیم ولی درست. خب اما این چیزی نیست که دنبالش تو مجامع علمی حوزوی خودمون باش درگیر باشیم بخواهیم بیافتیم دنبالش، بلکه اون چیزی که ما مدعی هستیم اینه که باید بشود در مجامع علمی به شکل فنی ازش دفاع کرد و اینم فقط بنابر ظواهر. و اصلا شعار مقدس تبارک و تعالی بنایی بر این که در القاء معارف خودش از اسلوبی غیر از اسلوب متداول عرفی استفاده بکند ندارد، اصلا بنای شعار بر این. خب این حرف رو ممکنه ببینید بر برخی از بزرگان صوفیه عرفا رضوان الله علیهم طرح بکنید، ممکنه از همون اول بگن نه. مثلا برخی از عبارتهای مرحوم ملا صدرا را حتی برای مطالعه میکنید، اونجا هم یه مقدار نوسان ممکنه ببینید، بگید که آقا نه این عبارت به این مخوره که ایشون هم میگه آقا اینطور نیست، در احکام جزئیه و فروعات فقهیه اونجا شاره با این اسلوب جلو میاد، در مثلا معارف عالیه نه اینطوری نیست. حالا ممکنه در برخی از عبارات ایشان حتی به این مشکل شما بخورید. بزرگان دیگه ما میخوایم بگیم نه، هر چی بعد جلوتر اومده پخته شده و بزرگان ما به یک هندسه، ولو یک هندسه نانوشته نامدبر متاسفانه رسیدن، به اینجا رسیدن که نه آقا ما از همون اسلوب عرفی میخوایم اینو حلش بکنیم. خب این گام اولش. عرض کنم که نتیجه این که در بحث لغوی تفسیر نیز همه تحقیقات بایست در راستای ظهور معنای حقیقی باشد تا در فرض نبود قرینه بر اراده معنای غیر حقیقی مراد از نص توسط همین اصالت الحقیقه که میدونید روشن گردد. خب اینم تا اینجا که هم به نظر من کلیاتش الان بین ما روشنه، ما تو اینجا الان با هم دیگه رفت و برگشت نداریم. خب حالا ما یه نتیجه گیری هم اونجا کردیم که من حالا شماره یکیشم بخونم بعد به نتیجه گیری برگردم. شماره یکی هم که نخوندم این بود. خب حقیقی بودن معنا ناشی از وضع است. ببینید ما تو این بحثایی که داریم مسئله خلط مفهوم و مصداق خیلی داره اتفاق میفته. این از مشکلات متداولی که متاسفانه هست. خلط بین مفهوم مصداق. ما حواسمون رو باید جمع بکنیم که لفظ قرار است حتما یک مفهومی برسونه. اون مفهوم رو شما بهش میگید دلالت لفظ، حالا یا صریح هست یا ظاهر است، میتونید با اون معنایی رو به متکلم نسبت بدید اگر قرینه برخلافش نباشه، میشه مفهوم. و ما در بحث تفسیر دنبال حل همینی. البته مسئله تطبیقش بر مصادیق اینم یه چیزی که پشتش برای عمل میاد. بعد از اینکه تفسیرش روشن شد شما در مقام عمل بحث تطبیق برای اون مفهوم میدید. خب از اینجا بحثمون یه مقدار ظریف میشه. دوستان عنایت داشته باشید. بنده اینجا خودم یه چند تا اصطلاح جعل کردم که میبینید. اینجا هم نوشتم. یعنی احساس کردم این چند تا اصطلاح رو اگر جعل بکنیم بشه راحت تر اون بحث احتمالات رو در لغت جلو برد و بررسی کرد تا ببینیم حالا فایده و خروجیش چیه. ببینید و عبارت ها رو میبینید. چنانچه در وضع تعدد را انکار کنیم، یعنی بگیم که آجان هر لفظ یه بار وضع میشه، تعدد وضع خلاف حکمته، خلاف حکمت تکلمه. همون حرفایی که میبینید امثال علامه مصطفی در تحقیق دارم، میگن آقا نمیشه، اختلال در تفهم تفاهم پیش میاد، لذا مایی با یه دونه معنا. اگر گفتیم که آجان در وضع تعدد را انکار کنیم، خصوصا در لغت عربی، خصوصا حالا یا علاقه ایشون در مورد الفاظ وارده در آیات روایات یا داره مطرح میکنه، اگر اینو انکار کردیم یک معنای حقیقی بیشتر نخواهیم داشت. ما در اینجا با آن وضع پایه میگوییم. یعنی بنده این استرابرش گذاشتم. وضع پایه منظور از وضع پایه عبارت است از اون یه دونه وضعی که شما معتقد هستید امکان دومی براش نیست. بنده به این گفتم وضع پایه. یعنی برای کسی که اشتراک رو قبول داره وضع پایه دیگه مطرح نیست. اما کسی که منکر اشتراکه اون میگوید آها ما همین یه دونه وضع داریم، یه دونه وضع در لغت میاد، ما بقیش دیگه هیچ وقت وضعی اتفاق نمیفته، دیگه میره سراغ مشترک معنوی و مصادیق و این هم. خب اگر تعدد وضع را بپذیریم ممکن است چند معنای حقیقی داشته باشیم. در تعدد وضع ممکن است هیچ وضع سابقی بر معنایی لحاظ نگردن. میگه بگیم آقا جان این لفظ یه وضعی داشته بر معنایی. مثلا نه. ما ممکنه یه وضع دومی داریم اما این وضع دوم بی خیال وضع اول است کلن. خب. حالا بند اسم اینو گذاشتم وضع ارتجالی. پس وضع ارتجالی یعنی چی؟ وضع ارتجالی یعنی این که شما قائل باشید به این که اشتراک ممکنه. حالا که اشتراک ممکنه چه وضع اول و چه وضع دوم و چه وضع سوم، به هر حال اون وضعهایی که از جهت معنایی مستقل هم از همدیگر ناظر به هم نیستن، ما به همه اون وضعها میگوییم وضع ارتجالی. هیچ وضع سابقی بر معنایی لحاظ نگردد، اما از اینه که وضع سابق بر معنا وجود نداره سالب انتفاع موضوع، یا نه وضع سابق بر معنا وجود داره ولی لحاظ نشده، ما به هر دوتا این حالت ها میگوییم وضع ارتجالی. این استرایک کار بنده خودم اینجا جعل کردم. عرض کردم هفته قبل خود علامه مصطفی لابلای حرفاش یه اشاره‌ای کرده که ممکن آقا جان چند قبیله عرب وضع علاهده داشته باشن، ولی با اون مبنا بحثش رو جلو نبرده. به اون معنا بحث رو جدا نبرده. خب ولی مشهور خیلی دیگه گفتن دیگه، گفتن آقا این مانعی نداره، ممکنه به هر حال عرب حالا یا با توجه به چند تا قبیله این حرف رو بزنیم، یا حتی بگیم توی یه دونه قبیله، ممکنه به هر حال اینا بیان و لفظ مشترک وضع کنن، بعد بگن که اختلال هم پیش نمیاد، قرینه معینه میاریم حلش میکنیم. خب ممکنه این حرف رو بزنن. ممکن از وضع دوم ناشی از استعمال سابقی در معنای حقیقی یا مجازی باشد. بگیم که نه این وضع دوم هست، حالا قبلش استعمالی بوده، حالا اون استعمال حقیقی بوده مجازی بوده، تراکم استعمالات مجاز شده، به مرور نیاز به قرینه از بین رفته، به حد وضع رسیده، هر چی که بوده بین معنا وضع جدید شده، باز وضع معنای قبلی که ما از این تعبیر به نقل کردیم. دوستان عنایت دارن این مرتجل منقول با همون بحث مرتجل منقولی که در منطق باش آشنا شدید خیلی نزدیکه، یعنی فاصله زیادی با اون نداره، یعنی ما تو اصطلاحی هم که بردیم خیلی برای زمین و زمان رو به هم نزدیم. خب همون بحث منطقه یه مقداری حالا این برامورش بکنه همین بحث ما میشه. خب این یه نکته. نکته بعدی که اینجا نوشتیم همون بحث وضع شخصی و نوعی و اینا رو اشاره کردیم. خب ببینید این بحث وضع ما خب میتونه به بار بگید که این ماده برای چی وضع شده؟ خا و لام و قاف رو دارید بحث میکنید. خلق کلا گفته میشه که مصدر ثلاثی مجرد همونیه که اوریان ترین حالتیه که مبدا اشتقاق داره ارائه میده. مصدر ثلاثی مجرد که داره میگوید این حدثا چی، حالا در مشتقات حالا که اشتقاق شروع میشه شما میدید سراغ مصدر جامد هم که خیلی روشنه. خب اینو شما میگید وضع، اون هیئت مثلا میگید خالق، خب فاعل خالق، خب اینم یه وضعه. اینی که الان خلق رو خا و لام و قاف رو ریختید در وزن فاعل لفظ خالق رو ساختید، این خود خالق، اون قبلی فاعل بود وزن فاعل، این خود لفظ خالق، این صيغه ساده بگید، اینم یه وضعیه. شما تو اینم میتونید همین حرفا رو بزنید که بگویید لفظ خالق امکان نداره مشترک لفظی باشه، یه بار وضع شده حالا به هر چی که وضع شده. خب این می شود وضع پایه. یه بار بگویید که نه لفظ خالق چند بار وضع شده، خب اینا ممکنه ناظر به هم نباشن، یه خالق به معنای موجد که در مورد خدا میگید، یه خالق در به معنای مثلا مقدر، اون شعر کمیتو میگید مثلا خالقاتون چه بود یه قسنا یفترینا، خب مستقل از هم. خب ما به این میگیم وضع ارتجالی. یه بارم اینه که نه شما میگید که اینا رو از هم گرفتیم، خب اگر از هم گرفتین اون وقت تو لفظ خالق میشه منقل. خب اینم تا اینجا. نکته مهم که این جیغ و داد ترین جمله ای که شما در بحث‌های استفاده از معارف و اینا بهره باش درگیرید این جمله است دیگه که حالا بنده هایلایتش کردم. ببینید ما یه بحثی داریم در مورد توسعه. شما میایید مفهوم رو مشخص میکنید، بعد میگویید که آقا من در این مفهوم توسعه میدم. توسعه میدم یعنی چیکار میکنم؟ میگید که آقا یک سری مصادیق، دقت بکن آقا، یک سری مصادیق معهوده داشت، من میایم این مصادیق معهوده رو توسعه میدم. میگم آقا یک سری مصادیقی هم دارد که برای عرب واضح معهود نبود، اما اون مفهوم بر این الفاظ، بر این مصادیق بخشید داره صدق میشه، تطبیق میکنه. خب این باز خیلی بحث جیغدادی توش نیست. این چیزی که یواش یواش تا حد زیادی دیگه در حوزه آروم آروم جا افتاد. خب دیگه همون به مثالهای معروفی که مرحوم علامه تو ابتدای المیزان داره. چیکار میکنه ایشون در ابتدای المیزان؟ دیگه خودتون بلدید میدونید. حالا خواستید حتما یه نگاهی هم بکنید. بحث سراج رو مثال بزنید. مثال معروفی سراج. بحث میزان. خب سراج و میزان اینا توسعه های ارضی هستند، به معنای اینکه شما مفهوم رو از لغت کشف میکنید با همون فرایندی که مفهوم رو کشف میکنند، برو سراغ تبادر یا اطراد یا قول لغوی یا هر چی که حالا در اصول بحثشو میکنید. بعد میگید آقا این مفهوم که من فهمیدم، میبینم این مفهوم یک سری مصادیقی دارد که واضح اونها رو بهش توجه نداشت. نداشت که نداشت، واضح توجه نداشت نداشته باشه. اون چیزی که لفظ براش وضع کرده که این مصادیق نبود، مفهومی بود که اینا مصداق او بودن. خب اون مفهوم این مصادیق دیگر هم دارن. این باز چیز خیلی پیچیده‌ای نیست. آنچه که خیلی الان دیگه به هر حال باید روش حساس بشیم و مسئله مهمیه، مسئله توسعه طولی اون مفهومه. توسعه طولی اون مفهوم بحث بسیار پیچیده ماست که حالا شاید حالا این جلسه هم نرسیم، در جلسه دیگه در موردش بیشتر بحث بکنیم. حالا جمله‌ای که ما اینجا نوشتیم اینه: ترقی در انطباقات مفهوم بر مصادیق مصداق وضع برای مفهوم جدید نیست، یعنی بشه وضع جدید، بلکه استعمال لفظ طبق وضع اول است. باید اینم بذارید بنویسم. بله، استعمال لفظ طبق وضع اول است. خب میبینید اینم از این نمونه هایی رو بخوایم عرض بکنیم. فقط الان میخوام بگم نمونه های رو یه تکونی بخورید، برگشتش بماند برای حالا جلسه بعیده بشه. یه نمونش مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب بسیار زیبای قرآن در اسلام طبع جدید صفحه 44 توی نرم افزار بخش دوم شماره ه، بخش ه های حبت، قرآن مجید ظاهر و باطن دارن. اینا واسه عزیزان توصیه میکنیم که اگر نخوندید بخوانید، اگر هم خوندید بازم بنده حال پیشنهادم اینه که بخوانید، خصوصا اگر فاصله گرفتید و حاضر و ذهن نیستید ببینید. ایشون اینجا یک مصداق، یه مثال خوبی برای توسعه طولی مطرح میکنه، ولی یه مثالی که ایشون مطرح کرده اون نرمش رو مطرح کرده که خیلی قلقلک بعضی ها نیاد. ولی رفقا بدانید همه جیغ و دادها با عرفا و اینا سر یه مثال های دیگه است از همین حالت توسعه طولی. خب ما ماده خلق و با شما چهار جلسه بالا پایینش کردیم، یادتون هست دیگه. خب یکی از دوستان که حاضر بودن تو همه جلسات خیلی ما ماده خلق و همه اون جیغ و دادهایی که ما تو ماده خلق کردیم، برسیم به مفهوم ماده خلق، همش یه چیزی که شما با اون دارید بحثای ظاهر بدوی رو میکنید. حالا بنده به این بحث توسعه طولی که میرسم اون مفهوم اولیه همگانی رو اسمشو میذارم ظاهر بدوی و معتقدم که اون مفاهیم پشت سرش که در توسعه طولی بهش میرسیم و هنوز ما با شما بحث نکردیم، اونها هم ظاهرن اما ظاهر بدوی نیستن، اما ظاهرن در مجمع علمی میشه بهش استناد کرد. بفرمایید.
ببخشید، منظورتون از طولی یعنی که مصداق نیست، اون مفهومیه که همه این مصداق ها در اونه، درسته؟
میخوام بگم مفهوم ثابته، اما این مفهوم برای اینکه این مصادیق رو هم پیدا بکنه یا خود این مفهوم در ذهن برای اینکه شفافتر بشه تا مصادیقی رو پیدا بکنه، نیاز هست به مجرد کردن مفهوم. خب
مفهوم خودش مجرد دیگه؟
نه، منظور این که همشون درست دار، نه مفهوم بالحمل شایه که بله مجرده، یعنی اون مفهومی که شما دارید خود اون عنوان رو، منظور عنوان مفهوم، عنوانی که مفهوم است، اون عنوانی که مفهوم است اون رو از یک سری قیودی که بهش اونس دارید هی پاک بکنید، هی پاک بکنید و برسید به یک مفاهیمی که قیودشون لطیفتره. میخواید همین عبارت مرمولا این مقدارشو بخونم؟ دوستان عنایت
همون بشن. ترقی نشد
همین ترقیه دیگه. بله همین ترقیه. بله همین ترقیه. و بنده بازم تأکید میکنم فعلا میخوام مسیری که میخوایم طی کنیم و دورا دور با رفقا این هندسه رو یه شناخت پیدا کنیم، یه شناخت کلی به هندسه‌ای که میخوایم ترسیم کنیم، وگرنه بحث به این آسانی ها هم نیست. این فقط در حدی که مروری بکنیم که حالا ببینیم میخوایم چیکار بکنیم تو این جلسه. قرآن مجید ظاهر و باطن دارد. خدای متعال در کلام خود میفرماید و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. ظاهر این کلام نهی از پرست بت‌های معمولی بت‌هاست، چون که میفرماید فشن عبادت چه من الاوثان. خب حالا اون ترقی رو ببینید. اون ترقی چیه؟ میگه ولی با تأمل و تحلیل معلوم میشود که پرستش بت‌ها برای این ممنوع است که خضوع و فروتنی در برابر غیر خداست و بت بودن معبود نیز خصوصیتی ندارد. چنانچه چنانکه خدای متعال شیطان را این شیطان اطاعت شیطان دیگه اطاعت از شیطان و عبادت او شمرده. احتمالی چیز افتاد اینجا. خب میفرماید الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. اینجا چه اتفاقی دیگه همش نمیخوام بخونم ما چون دیگه از بحثمون خارج جان قرار شد شما خودتون بخونید. خب میگم ایشون اینجا اومد این مفهومی که یک سری قیودی خورده بود در ذهن ما که عبادت یعنی اینکه مثلا بری حمدالله بشی، سجده کنی، حیوان واسش قربونی کنی، بچه خدا واسش قربونی کنی، اینا رو گفته بودیم عبادت. بت یه چوبی باشه، یه سنگی باشه، نمی فلزی باشه، به یک شکل خاصی باشه، این بشه بت. خب میگه آقا من دارم مفهوم بت رو نمیخوام عوضش بکنم، میخوام بگویم که آقا جان این بت بیا یک سری قیودش عوض کن، اصلا تو ذهن خودت، تو ذهن خودت از لفظ بت مفهومی که به ذهنت میرسه، مفهومی که به ذهنت میرسه از این قیود مادی مقدار دورترش کن، مجرد به این معنا، مفهوم که قطعا در ذهن مجرده. یعنی این مفهومی که انتظار داری وقتی مصداق پیدا میکنه حتما چوب باشه، فلز باشه، آهن باشه، سنگ باشه، اینو از این قیود دورش کن. حتما به یک شکل خاصی باشه، اینو از این قیود دورش کن. خب اون مفهوم در ذهن خودت. این شد توسعه طولی مفهوم بت. اون بتی که اول به ذهن برسید که فلز باشه، سنگ باشه، به یک شکل خاص باشه، اونو گفتیم ظاهر بدوی. اینم ظاهره، همش بحث مفهوم داریم میکنیم و این مفهوم با اون مفهوم دوتا نیست، بلکه این مفهوم توسعه یافته و ترقی یافته اون مفهومه. اون مفهوم ناشی از انس شدید ذهن غالب توده هاست به بتای خاصی که وجود داره. این مفهوم ناشی از تجرید اون مفهومه، ترقی در اون مفهومه. به سمت چی؟ به سمت اون حقیقتی که مطلوب متکلمه. خب این یه نمونه برای مسئله توسعه تودی. خب من همین اینجا میدارم که دیگه خودتون بعد ببینید. یه نمونه دیگه میخوام بگم، باز اونم از این جیغدادش بیشتره. حالا اینه که دیدید باز مرحوم علامه گفتن این چیزیه که خیلی قلقلق نمیده، افراد شاید خیلی حساس نشن. مرحوم علامه خب اینو گفته، خب راست هم گفته، حالا یه چیزی برام از کنارش رد میشن. اما خیلی از حرفای عرفا که توش جیغ و داد در میاد از همین مسیر میشه اون رو مهندسی کرد و اثباتش کرد، به نحوی که دیگه جیغ و داد بلکه در نیاد، انشالله دیگه در نیاد. خب حالا ما کارمون رو میکنیم، حالا شاید هم نتیجه نگیریم، اما خب کارمون رو میکنیم. ببینید عزیزان، حالا این چیزی که دارید اینجا میبینید، من نمیدونم میشه چقدر بزرگ، میشه بزرگش کرد ببینم. نشه. حالا نتونستم بزرگش بکنم خطشو. این یه متنیه که بنده خدمت حضرت
رو بفرم کپی بکنید اون بخش پیام قرار شاید نتشونه.
آره این کار بکنم. حالا اینم دارم رد میشم و الان نمیخوام اینجا منو بدم. ببینید اینی که الان اینجا دارید میبینید یه چیز خیلی جیغ و دارتریه. حضرت استاد چیکار کردن؟ اون بحث خلقی که ما با شما 4 هفته بحث کردیم، آقا جان نتوسته به استاد جمع بندی کنی، اون شد ظاهر بدوی خلق. استاد بزرگوار اومدن از این مفهوم خلق چند بار ترقی کردن. خب یه بار چی فرمودن؟ یه بار فرمودن که آقا خلق یعنی عالم ماده، امر یعنی عالم مجردات. حالا چطور این ترقی کردن ده الان کار ندارم، اما خواهم با اینجور مسائل فقط بگم آشنا بشید که چقدر بحث مهمیه و ما باید بتونیم تو این بحث از زهده بر بیه. ایشون اومدن گفتن آقا خلق یعنی عالم ماده، امر عالم عوالم مجرد. بعد از این هم ترقی کردن، فرمودن که خلق یعنی جهت استقلالی دادن به هر موجودی، چه مادی چه مجرد. یعنی اون جهتی که موجودات در اونجا خودشون دیده میشن، کنده اون ماهیتشون ارسنم که سابقه بر وجودشون به نظر ناظر میاد. ناظر که به این نگاه میکنه به حساب ناظر دارن سواد دارن. به حساب ناظر که نگاه میکنن میگن که آقا ناظر به این موجود نگاه کرد و از این موجود اون ماهیتش رو دید، خودش رو دید، خودش رو چیزی دید. خب این میشود عرضم که جنبه خلقی ممکنه در موجود مجرد باشه، ممکنه در موجود مادی باشه. اما اگر شما به موجود نگاه کردی، اون جنبه یل ربی، اون جنبه استناد به قیوم تبارک و تعالی رو در موجود دیدی، این میشود عالم امر اون موجود. پس موجود چه مجرد و چه مادی، اگر نظر ناظر به خودش باشه این عالم خلق اون موجوده، اگر نظر ناظر به ارتباطش به علت الالهال تبارک و تعالی باشه این عالم امر اون موجوده. ببینید خیلی حرف عوض شد. اون 4 جلسه که ما با شما خلق امر صحبت کردیم مثلا از این حرفا نبود، اصلا از این حرفا نبود تو اون 4 جلسه. اونا همشون لایه اول ظاهر بردی بود که میخواستیم با شما حل بکنیم. از کجا رسیدیم به این اصلم که گام میکرده تو استاد برداشتم؟ خب میشود مرزم که ترقی طول. بعد ما حالا یه متن رو خدمتشون ارسال کردیم که الان هم با شما کپی پیست کردم دارید میبینید. ما گفتیم که حضرت استاد شاید بشه از این مفهومی که شما گفتید ترقی کرد، این خلق امر رو به یک معنای دیگری هم رسان. یه ترقی، حالا ترقی دیگه نمیدونم بگم باز در طول یا در عرض، بنظرم حالا در طول یعنی از اون بالاتر احساس میکنم، بعد در عرض که نیست. گفتم چرا این هم شاید بشه. یه معنایی هم ما تو مباحثه با دوستان به ذهن ما رسیده بود، محضر از استاد ارسال کردیم که نظر ایشون هم مطلع بشیم، ولی سریع ایشون هنوز جواب ندادن. خب الان دیگه نمیخوام این بحث رو فعلا با شما بکنم، ولی میخوام بگم حالا اون متن اگر بخونید مشاهده بکنید اون متن رو در عرض کنم که واسهتون فرستادم، میبینید عزیزان که این بحثا چقدر بحثای مهمی است و شما در استفاده از معارف فوق العاده نیاز دارید که این هندسه رو طراحی بکنید. یا نه آخرش بگید که این طراحی شدنی نیست، همه اینا کفریات، همه اینا چرت پرته، عرفا دارن میگن دلشو دغدغه کنید رو این اثبات کنید. خب باش، خب اگر اثبات کردید ما دست برداریم. این کار برای باید بشه. خب
در واقع این هندسه که میفرمایید نقش علم و اصول فکر رو داره دیگه.
بله بله همینه. ما میخواهیم بگوییم با همان اصول فقهی که داریم اگر شما تطبیقش رو عمیق بکنید، تطبیقات همین اصول فقه رو عمیقش بکنید، اینا رو توسعه بدید، با همین ما میخواهیم این بحث تفسیر عمیق آیات و روایات که منبع برداشت معارفی ما باشد رو در بیاریم. بله همینه. همین. خب عرض میکنم ترسیم کامل هندسه خیلی طول میکشه، ولی دارم یه چیز کلی با دوستان دارم فقط صحبت میکنم که یه جرقه بینمون بخوره، که ما در ماهای بعدی وارد میشیم به متن رساله از انسان، هی دیگه با دوستان به چالش نخوریم که آقا اینا رو دارید از کجا میگید، این خلاف ظاهر، این خلاف ظاهر آیه که اینو نمیگه، هی به مشکل برمیخوریم. خب حالا یا بعضی ها در جلسات و استاد اعتراض میکنن، قانع نمیشن، بعضی قانع میشن، بعضی سکوت میکنن، تو دلشون میمونه. ما میخوایم با شما این مسئله را همینجا این اوایل جلساتمون هم هست، بله انسان چند ساعت بیشتر نخوندیم دیگه، اینا رو با شما یه مقدار حلش بکنیم تا بلکه بحث روانتر جلو بره. بعد ما عرض کنم که این بحث های پیش نیاز و حالا من سه تا بود که این سه تا رو خوندم براتون، این مقدار پس رو پیش خوندم، حالا بعدش باید فکر کنم حالا شاید همین ترتیب خوب باشه یا همون ترتیبی که خوندم و اعمال کنم، ببینم چه ترتیبی دارم تو این بار پای بعد. خب اما نتیجه گیری، بذارید اینجا از اون یه دونه نتیجه گیری هم داشته باشیم. نتیجه گیری چی عزیزان؟ نتیجه گیری اینه که ما برای اینکه کم و بیش روشن بکنیم بحثمون، سیر بحثمون رو که در کدام مفهوم باید عمیق شد، کدام مفهوم رو باید به سمت تجرد جلو برد، کدام مفهوم رو باید به سمت تجرد جلو برد، ما اینجا به بحث اصل نیاز داریم. یعنی اون چند احتمالی که هفته قبل با شما مطرح شد، احتمالاتتون اینا بود دیگه، یادتون هست با شما بحث کردیم اینا بود. بین این چند تا احتمالاتی که وجود داره ما بگیم آقا اصطلاح اصل طبق برداشت ما عبارت است از اون معنایی که در لغت باید اونو به دست بیاری تا هم تطبیقات ارضی تو پوشش بدی و هم اون توسعه های طولی تو بتونی در بیاری با تجرید اون معنا. این شد عرض کنم که جمع‌بندی حقیر از مفهوم اصل. زود لو دادم خودم رو، خودم خیلی لو دادم، زود لو دادم. خب ببینید فایل امروز رو بیارم. در لذا در تعیین مراد از جعل اصطلاح در لغت اصطلاح اصل. در لغت خروجی دهی همین نتیجه معیار ما خواهد بود. باید ببینیم کدوم اصطلاح این نتیجه رو به ما میده. نتیجه چی بود؟ نتیجه نوشتم در بحث لغوی تفسیر همه تحقیقات بایز در راستای ظهور معنای حقیقی باشد تا در فرض نبود قرینه بر اراده معنی غیر حقیقی مراد از دست روشن گردد. بذار توضیح بدم. با این توضیح که معنای حقیقی جامع مصادیق ارضی و پایه توسعه طولی است. خب
یعنی معنای حقیقی یعنی معنای حقیقی با اون معنای حقیقی بالا گفتید لفظ با اون فرق داره؟ چون من بالا حقیقت رو فرمودید دیگه، یعنی وزن.
نه 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 نه،
اینجا دامه مصادر میفهمه.
خب عرض کنم که با تصرفی که داریم میکنیم، حالا بخواید با اصطلاحاتش برسیم تو اصطلاحات ببینیم آیا اینا دوگانگی داره بینشون، دوگانگی نه. تشکر از نکته شما. عرض خدمتتون که بحث هفته قبل دارید توورد از اینجا اونو میبینید. هفته قبل با سروران معظم اون بحثی که داشتیم یه لحظه هم نشون دادم، خب اون موقع یه مقداریش سبز کردیم، یه مقداریش زرد. سبزا به ذهن خودم رسیده بود، زردام نکاتی بود که دوستان احتمالاتی که دادن اضافه کردیم. منم به نام اینه که تو این فایل های ورد اون قسمت هایی که حرف های خودمونه اونا رو سبزش بکنیم. من میخواستم سبزش بکنم. ولی دیدم این چند جلسه تقریبا همه حرف های خودمونه. همه رو میخوام سبز کنم. مثلا دیدم چشمم داره اذیت میشه. لذا با اجازتون دیگه بیخیال رنگ شده هم رنگ سبز رو گذاشتیم کنار. این سفید هایی که میبینید دیگه حرف های خود ماست. دیگه از بس حرف های خودمون زیاد شده. دیگه متاسفانه پر حرفی داریم میکنیم. خدا خودش حفظ کنه انشاءالله از اشتباهات مصون بداره. ببینید عزیزان هفته قبل اون چند اصطلاحی که احتمال داریم در مورد از مشوش بود. بنده اونها رو تو چند تا گروه اینجا آوردم. یک، احتمالات لفظ از قبل از تفسیر. یعنی شما میگویید اصل چیه؟ بعد با توجه به اینکه گفتید اصل چیه؟ وارد تفسیر متن دینی میشوید. اما ناظر به ریشه، یعنی بگیم اصطلاح اصل شما ناظر به ریشه میخواید حلش بکنید، مثلا خاء و لام و قاف. دو، باز احتمالاتی که مربوط میشه به قبل از تفسیر اما ناظر به واژه، مثلا میگوید اصل یعنی اصل در خالق چیه، اصل در خلیقه چیه، اصل در مخلوق چیه. مثلا اینم یه احتماله که ما اصل با توجه به واژه صحبت کنیم. یه احتمالم جلسه قبلم گفتیم این مقدار میشه اینجوری بحث کرد. احتمالاتی که در مفهوم اصل میخواییم بررسی بکنیم به احتمالی که بگیم همراه تفسیر اصل اینه. تفسیر یعنی این دوتا، حالا بنده دوتا رو که به ذهنم رسید. بگیم اصل یعنی اون معنایی که در این لغت اگر در آیه یا روایت گرفته بشه، آیه و روایت گسترده ترین پیام را خواهد داشت یا عمیق ترین پیام را خواهد داشت. گسترده ترین یا عمیق ترین. عمیق ترین یعنی برو معنای عمیق رو بگیر، معانی دیگر رو بذار کنار. گسترده ترین یعنی شما یه معنای بگیر که حتی معانی طولی، عرضی، پایین همه رو توش داشته باشه. خب عرضم که این حال احتمالاتی که وجود داره ما کلمه اصل رو اینطوری به کار ببریم. سر اینها رو یه مروری بکنم عزیزان، چون اینها یک گرایش هایی رو در تفسیر از خودش نشون میده. یعنی کسی که میخواهد در متن دینی وارد تفسیر بشه اینجا هست که یه مقدار لو میره. حتی شاید هم بنده خدا اینا رو به کار نمیبره، اینا اصولی هن که جایی بحث نمی کنه، اما طبق اون داره حرکت علمی می کنه. حرکت علمیش طبق یک اصولیه که اون اصول رو خودش هم یه جایی بحث نکرده، طلبه بیچارم جایی نخونده و به هر حال اصول فقه نانوشته ایست که ما در بحث تفسیر باهاش آشنا نیستیم، ولی خب عملا داریم باهاش سر و کله می زنیم. یکی هم من بحث هفته قبل و همونوی که هفته قلب بود اونا رو دستبندی کردم، چیز جدیدی شاید توشون نباشه. یک، اولین معنای موضوع الله در طی زمان. بگید که آقا جان این ریشه خاء و لام و قاف در لغت عرب اولین باری که وضع شده به چه معنایی وضع شده؟ خب عنایت دارید دیگه. حالا در بحثای افعال و مشتقات و اینا این ریشه خودش رو در قالب مصدر ثلاثی مجرد نشون میده. غالبا اینطوری دیگه، این ریشه غالبا خودش رو به شکل مصدر ثلاثی مجرد میاد نشون میده. عرضم که این یه احتمال که دیگه اصل یعنی این، شما اینو پیدا کن، طبق این بیا تجریدش بکن، طبق این بیا توسعه طولی و عرضی بده تا آخر، مگر اینکه قرینه بر اراده مجاز باشه، که حالا امثال مرحوم مصطفی در آیات و روایات خصوصا قرآن ظاهرا اصلا قبول نداره که شما با قرینه مجاز بیاید اراده مجاز بکنید، اصلا نمیپذیرن. میگن حتما باید خودتون با همین حقیقت جورش بکنید. حالا این دیگه مبانی ایشونو در جای خودش یه جلسه خاصی باید بشینیم مطالعه بکنیم. یه جاهایش خیلی خوبه، یه جاهایش هم نقد باید بشه و بمانه. دو، تمامی معانی موضوع الله که با لحاظ معنای دیگر نبوده. این مبتنی بر قبول اشتراکه. یعنی اگر شما قبول اشتراک کردی، هر معنایی که مستقل است از معنای دیگر شما به اون میگویید عرفم که اصل. لذا شما به عین به معنای جاسوس ولا به حقیقت است دقت بکنید. شما میگید معنای حقیقیه ولی اصیل نیست. چرا؟ چون عین به معنای جاسوس ناظر به معنای قبلیه که عین به معنای چشمه. چشم. خب عین ناظره. اما مثلا عین به معنای چشم و عین به معنای طلا اینا اصلیان، هم حقیقیان هم اصلیان، چون ناظر به هیچ معنای قبلی باز نشدن. ممکنه کسی اینا رو بزنه. خب اینم یه احتمال در اصطلاح اصل. احتمال دیگر، تمامی معانی موضوع الله، یعنی هر چه حقیقته، چه ارتجالی چه نقل. خب اینم یه احتماله که اینم حالا کتب غالب کتب اینطوری جلو میان. غالب کتب دوستان اگر کار بکنن، خیلی از کتاب ها لفظ اصل من احتمال میدم که به همین معنا به کار بردن، یعنی معنای حقیقی. خب حالا باید دیده، ولی حد سمینه، حالا الان خیلی مطمئن نیستم ولی حد سمینه. خب چهارومی اینه که بگید جامع ترین معنا بین معانی وارده در استعمالات عرب از الفاظ هم خانواده با فرض انکار وقوع اشتراک. خب یعنی اون اصطلاح اولی که بود، اون اصطلاح اول، یعنی بگید اولین معنای موضوع الله، و فقط اینو داشته باشید که این اولین معنای موضوع الله حتما دومی ندارد. این ارسونم که سیره التحقیق ظاهرا اینطوریه دیگه. آقای مصطفی اینا اینطوری دارن جلو میان. میبینی سعی میکنه تو ماده خلق به یک معنای بسیار جامع برسه و همه چیزو با اون حل کنه. توسعه‌ای طولی و عرضی هر چی بده با اون میده. حالا اون عرضم که ارتباط این شماره 4 با اون اولی رو باید بیشتر فکر کنم که تکراری نباشه. حالا مفهوم اصطلاح اصل دیگه. پنجمی هم اینه که بگید جامع ترین معناهای ممکن بین معانی وارده در استعمالات عرب از الفاظ هم خانواده که با فرض قبول وقوع اشتراکه. مثل ابن فارسینا در معجم مقاییس لغه که ما هم عرض کردیم اگر قرار باشه جامع گیری موجب در اون مرتبه ارضی موجب خروج از ذوق بشه، ما اصراری بر جامع گیری نداریم. یه جاهای ملتزم میشیم به وقوع دو تا اصل، سه تا اصل. اینم یه اصل به این معنی. خب جام این احتمالاتی که ناظر به ریشه بودن. ممکنه اصل با توجه به واژه، یه واژه خاص صحبت کنیم. بگید که آجان خالق اون تنها معنایی که حقیقه، یه معنای حقیقی بیشتر نداره به همون. خب اینم با همون گذرش آقای مصطفی. آقای مصطفی ظاهرا مبناش همینه. حالا اون قبلی رو در ریشه گفتیم، اینم در مده ایشون نظرش همینه که خالق اینطوری. شما به این بگید اصل، اینم یه احتمال در اصل. دو، بگید که اولین معنای مستقل موضوع الله. بگید که آقا جان این لفظ و دارش معانی مستقل. بله حالا این چرا نوشتم اولین رو باید احساس نباید حذفش کنم. کنش معانی، معانی مستقل موضوع الله. حالا این در طی زمان این لحظه شدم شک کردم، الان دیگه مغزم هم خسته است از بس روی این کار کردم. در طی زمان داشتیم آقا معانی مستقل اینو فعلا باز این رو پاک کنم، بعد نیاز شد دوباره روش فکر میکنم. عرض کنم که روشنه دیگه. یا بگید هر معنای حقیقی. هر فرق دومی و سومی اینه که در دومی وضع منقول بلا به حقیقته، اما اصل بهش گفته نمیشه، در اصل بهش اصل گفته میشه. چهارمی و پنجمی هم همون کارهایی که میبینید احیانا برخی از رفتاری که برخی از مفسرین و اینها دارن، میگن آقا جان ببینید بین قبیله قریش یا در قبایل عرب اون زمان کدوم معنا معهود بوده؟ ولی اون که اولین معناها هم نباشه، معنای منقولی باشه. ممکنه یک معنای منقولی باشه اما معنای منقول غالبی باشه، معهود، خیلی معهوده، اونو برید پیدا بکنید. خب اینو ممکنه بعضی ها نپذیرن، ولی ممکنه برعکس برخی ها روششون همین باشه. میگه ببینیم قریش اون زمان چی میفهمیده، تو همون هم ما جمود بکنیم، جمود بکنیم در آنچه که قریش میفهمیده. بنابراین که بگوییم وظیفه قرآن صحبت با لغت قریش بوده. اما اگر گفتیم نه، وظیفه قرآن صحبت با لغت همه قبایل عرب بوده نه خصوص قبیله قریش، اون وقت میگوییم معهودترین معنایی که در بین قبایل عرب از این واژه میفهمیدن اون میشه اصل. تو همون جمود میکنیم در 1400 سال پیش اینو اصل میگیریم. خب دوستان دقت داره، اینا خیلی آثار داره ها، نه خیلی آثار داره و عملا هم بعضیا دارن مثلا همینطوری کار میکنن. این روشایی که روش میبینید کار میشه، ولی اصولش جایی نیست، ولی این عملا اتفاق میفته. حالا لفظ منقول باشه، میگه آقا جان منقوله، ولی منقولیه که غلبه پیدا کرده، رائج شده، از آن این سمت. خب یه احتمال اینه که نزدیکترین معنا به عمیق‌ترین پیام محتمل در تفسیرها، اینو بگید اصل، بگید من آیا را حمل میکنم بر این، اون عمیق‌ترین، با غیر اونم کار ندارم. خب نتیجه این چی میشه؟ دقت بکنید، نتیجه این میشه که احیانا ممکنه دیگه شما نتوانید از قرآن یک معنای سطحی که به درد عوام الناس میخوره استظهار بکنید. اینا اتفاق افتاده در تاریخ علمی اسلام ها، اینا رو بنده حسب صرف فرض نیستم، نمونه هایی رو دارم عرض میکنم. عرض کنم که من دو تا اینجا آماده کردم. مرحوم الله صدر رحمت الله علیه به محی‌الدین یکی دو بار اشکال کرده، با اینکه خیلی ارادت به محی‌الدین داره ولی اشکال کرده. خب ایشون میگوید که یه معنای عمیق از محی‌الدین نقل میکنه و بعد خودش اینا نقد میکنه. غایت و مازوک راه هنه و قول بعض المحققین من العرفا فی تأویل هازل های و امثال ها و هو ان يكون الخلق فيها بمعنى الاحتجاب فقوله خلق السماوات والارض وما بينهما اي احتجب بها في الايام السته الالهيه التي هي مده دور الخفاء من لدن ادم عليه السلام الى دور محمد صلى الله عليه واله وسلم. خب اینا حرفایی که عرفا زیاد دارن در بحث‌های معارف، نمیشه به این راحتی کنار گذاشت، نه به این راحتی میشه تو حوزه اثباتش کرد. و انت خبیر بان خروج الالفاظ القرآنیه اما معانیها المتعارفه المشهوره. نقد ملا صدر است، خروج الالفاظ القرآنیه اما معانیها المتعارفه المشهوره توجب تحیر الناظرین فيها والقرآن نازله لهدایت العباد و تعلیمهم و تسهیل الامر علیهم مهما امکن لا للتعقید والاشکال فیجب ان یکون اللغات محمولتن علا معانیها الوضعیت المشهورت بین الناس للا یوجب علیهم الالتباس. خودش اصلا این کارو نمی کنه. شما از ملا صدرا کم نمی بینید کاری بکنه رفتاری مثل رفتار ابن عربی، اما در اینجا به ابن عربی گیر میده. چرا؟ ما برداشتمون اینه، داره گیر میده که چرا شما داری طوری معنا می کنی که فقط اون عمیق ترین از او در بیاد؟ چرا طوری معنا میکنی که اون معانی پایینتر در نیاد؟ اشکالش اینه، نمیخواد بگه اون معنای عمیقو نگو، میگه چرا تو اون معنای عمیق داری محصول میشی، ولی میبینید این کارو کرده. این یه نمونه. یه نمونه دیگه باز آوردم، یه دارید میبینید دیگه، تفسیر القرآن کریم معنا مفصل جامع تفاسیر تفسیر القرآن کریم المقدمه 125. اون یکی عرضم که سوره سجده آیه 4 بود، این یکی سوره فاتحه آیه 1. و من هم من یهتم و به ظاهر کتاب ولا یغوص و الباباتن فلان، دیگه من همشون نمیخوام بخونم. عرض کنم که ایشون میفهمد قرآن هی ظاهری معنا نکن، قرآن حقیقت داره، فلان داره، بهمان داره. بعد اینجا رو ببینید، و اسرار ذالک کثیره و لا یدل علیه ظاهر تفسیر لفظ. ببینید ایناست که عرض میکنم خود مرحوم استاد رحمت الله علیه معلومه که خیلی این هندسه رو واسه خودش ترسیم نکرده، این اصول تفسیر رو واسه خودش کامل ترسیم نکرده. عبارت هاشون رو ببینید خودتون میدونید فهمید که این عبارت ها یه مقدار باید تغییر داده بشن، این عبارت ها باید ارتقا پیدا کنن. فقط اسرار ذالک کثیره و لا یدل علی ظاهر تفسیر لفظ اینجاست. میگه آقا نه، ظاهر تفسیر دلالت نمی کنه. اما خب دلالت نمی کنه، خودش صد بار به اینا تمسک کرد، قرآن رو صد بار اینطوری معنا کرد. و مع ذالک فلیس مناقضا لظاهر تفسیر. عبارت بعدی یه مقدار بهتر کرد. این که میگم پیدار بالا پایین میشه، این به خاطر این که این هندسه تدوین نشده ها. عبارت بعدی خب بهتر کرده. بل هو استکمال الله و وصولا الى لبابه عن قشره. میگه آقا قشرش هم میخوام، لبابش هم میخوام. قشرش عرضونم که لفظشه، لباب اون توسعه طوریشه. حالا این عبارت های بنده است، دارم حالا به زور به احتیام الله سلطان میزنم. و انت خبیر، ولی میدونم منظور ایشون اینه. و انت خبیرون به ان خروج الالفاظ القرآنی ام معانی هل متعارفت المشهوره توجب تحیر ناظرین فیها و القرآن ناظرت الهدایت العباد و تعلیمهم تا آخر تیجب این یکون اللغات محمولتن علا معانی هل وضعیت المشهوره بین الناس الله یوجب علیهم الالتباس. اینم یه نمونه. من بخشید یه وقت دیر شده ولی خب سریع تحویل بدم دیگه، عذرخواهی میکنم از دوستان. یه نمونه دیگه حالا برای رفقا بنده بیارم، این سایت گنجور بیاید تو قسمت مثنوی معنوی بخش 101 در معنی این حدیث اغتنم و بردر ربی. حالا دیگه فرصت نیست. ببینید روایتی که از حضرت رسول معروف دیگه شنیدی که میگن آقا جان خنکی بهار خوبه، لباس تنتون نباشه، بذارید نسیم خنکی بهار بهتون بخوره. خنکی پاییز خوب نیست، لباس بپوشید. خنکی بهار طبیعت رو بیدار میکنه، بدن انسان رو هم بیدار میکنه. خنکی پاییز درختار رو زرد میکنه، درختار به حال پژمرده میشن، بدن رو هم پژمرده میکنن. روایتی که حالا طلبه ها خیلی شنیدند و بلدن. خب مولوی طور این روایت معنا میکنه که اصلا این روایت کلن میره تو اون بطون، میره تو معنی عمیق باطنی که آقا جان من باد بهار از این که صحبت با اولیاء الهیه، اینم باد خزان، حالا اینم اینجا داره یا نداره، باد خزان هم صحبتی با جهال و ایناست، اهل دنیا اصلا از این حرف بیاد من سریع باید رد بشم. خب این نوع تفسیر و این معنا را اصل قرار دادن در برداشت از لغات متون دینی برای ما محل نقد، ما اینجا نقد. البته من احتمال میدم خود مولانا نمیخواد حتما اون معنای ظاهری رو نفی بکنه ها. عبارتی هم داره، بیت چهارم رو میبینید، راویان این را به ظاهر بردن هم بران صورت قناعت کردن. یعنی میخواد بگه که آقا قناعت به معنای ظاهری خوب نیست، این حدیث بطن هم دارد، ولی بقیه شعر که میخونی آدم احساس میکنه که فقط میخواد معنای بطن رو تایید کنه، اصلا معنای ظاهر رو گذاشته کنار و کنار. این نباید اتفاق بیفته. اگر بیفته درست نیست. حالا مولوی میخواسته یعنی میخواسته رو کار ندارم، ابن عربی میخواسته یعنی میخواسته رو کار ندارم، ولی درست نیست. خب عرض کنم که اینم یه حالت. یه حالت هم که بگیم نه، نزدیکترین معنا به گسترده ترین پیام محتمل در تفسیر آیه، یا تا بگیم آقا جان معنایی که گسترده ترین پیام داره، شاید این حتی بهترم از اون باشه، بعد من اصلاحش باید بکنم، معنایی که گسترده ترین پیام آیه رو برسونه، که هم اون معنای ظاهر بدوی رو بگیره که مرد کوچه بازارم همون رو منتقل میشه، هم اون معنای عمیق باطنی رو بگیره و اینا رو یه جا بگیره، اینا رو یه جا بگیره. البته مادامی که به هر حال قرینه بر عدم اراده نباشه، یعنی بشود گفت متکلم این معنا رو قصد کرده. خب ما در مورد اصل دیگه گفتیم نظرمون چیه. اصل لغوی که ما اونو میخوایم کار بکنیم، اونو در بیاریم، عبارت است از جامع ترین معناهای ممکن بین معانی وارده در استعمالات عرب از الفاظ هم خانواده، که نتیجهش این بشود که با توسعه توری و عرضی همراه تفسیر اون معنای گسترده ترین پیام محتمل در تفسیر آیه رو بدهد. این شد مختار ما. حالا من این رو انشالله مقدار باید ویرایش بکنم، چون دستنا هم هستم تو این کارا، این مقدار کار کن جلو میره ویرایش این فایل، ولی انشالله ویرایش بکنم براتون میفرستم. عرض کنم که پس اصل یعنی شما قبل از تفسیر اون معنایی برسید که در سایه اون حین تفسیر بتوانید گسترده ترین پیام آیه رو درک. خب این ترسیم کلی بود که ما الان با شما داشتیم. بحث مهممون که انشاءالله بحث اثباتی و تصدیق این مدعا است. حالا امروز سعی کردیم رو فقط به تصورش برسن. خب بحث تصدیق و اثبات این مدعا رو دیگه انشاءالله برای جلسه بعد نگه داریم. حالا این روشن بشه بعدم انشاءالله بتونیم در ماده خلقه اینو تطبیقش بکنیم و دیگه جلسه به غلطک بیفته. بازخواهی میکنم وقتم گذاشت ولی دیگه شرمنده نمیتونستم نیمه بذارم بحث بچم. اگه فرمایشی هست بفهم بلندن صحبت کنم. صداتون خیلی ضعیفه.
باشه عرض میکنم من بعدن ملحق شدم به این جلسات. جلسات دو سه جلسه اول نبودم. این متن الانسان رو نمیدونم تهیه باید بکنیم یا
حالا این من... از اون که تو نرم افزار اگر داشته باشید میبینید این نرم افزار مرحوم الاثار مرحوم علامه واتبایی عرض کنم که تو این قسمت دارید میبینید الرسال توحیدیه صفحه 162 شروع میشه، 161 اینا شروع میشه. سلامت باشید.